مهم آن است که چرا حماس با این وجود تن به توافق داد. این پرسش را با دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، در میان گذاشتیم. بشنویم پاسخ آقای دیانت را.
یک بحث مهم این بود که بهانه ای که رژیم صهیونی بر اساس اون بهانه در محافل مختلف بین المللی به عنوان انگیزه خودش برای ادامه جنگ مطرح میکرد، در حال با توجه به این اتفاق دیگه از دستش خارج میشه. اما خب اون ذات جنگ طلبانه و تجاوزگرانش که اصلاح نمیشه، یعنی اما قطعا اگر رژیم صهیونی بخواد این مسیر رو ادامه بده، فشارهای بین المللی بیش از گذشته خواهد بود و به نظر من این از لحاظ اقدام بعد از 2 سال مقاومت و اینکه حماس قدرت خودش نشون داد که این گروگان ها رو نتونست رژیم صهیونی به زور آزاد بکنه، اما خب مرارت ها و سختی هایی هم که ملت فلسطین میدیدن خب برای حماس ناخوشایند بود، تحت این عنوان گروگان ها انجام میشد، لذا حماس قسم گرفت که این به این بهانه برای همیشه پایان بده. به هر حال مقاومت هست، مردم هستند، و اینکه یک بهانه مهم از دست رژیم صهیونی گرفته بشه قطعا کمک کاری خواهد بود. اگر این رژیم بخواد جنگ رو ادامه بده و به اصحاب مجددا تهاجم و تجاوز خودش شروع بکنه، قطعا این دفعه دیگه فضای بین المللی بسیار شدیدتر موضع خواهد گرفت. ولی متاسفانه اون چه تجربه رژیم صهیونی نشون میده که بسیار در مذاکرات و آتش بس ها سختگیرانه و غیر متعهدانه عمل میکنه، به نوعی نه اونطوری که باید، یعنی اونطوری که باید کمک ها سرازیر میشد و مردم از قحطی و گرسنگی نجات پیدا میکردن انجام نخواهد شد. اما از شرایط گذشته شرایط رو به بهبود هست، اما این آتش بسیه که مراحل دوم و سومش اصلا در ابهام بزرگ قرار داره و از هر قسمتش شکنندگی وجود داره. مهمترین بحثش اینه که به هر حال جامعه بشری، کشورهای اسلامی همه در مقابل این نسل‌کشی و جنایات موضع گرفتن. رژیم صهیونی بسیار منزوی شد. رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم گفته که نمیشه با تمام دنیا جنگید. یعنی خب این خودش خیلی پیام داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. این برنامه و آخرین رویدادهای مرتبط با غرب آسیا و البته ایران و افغانستان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. گزارش ها و تحلیل های گوناگونی در این باره هست که حتما دوستان که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز میتونن استفاده بکنن. همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید. مطلب آخر این که آتش بس در غزه نتوانسته از خشم فزاینده جهانی در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها بکاهد. بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست، 42% از یهودیان امریکایی از نمایش عمومی هویت خود خودداری میکنند. 1/3 این جامعه احساس ناامنی کرده و 2/3 ماهانه با محتوای یهود ستیزانه در فضای مجازی مواجه می شوند. همزمان نظرسنجی نیویورک تایمز نشان می دهد که حمایت از اسرائیل از 47% به 34% کاهش یافته، در حالی که حمایت از فلسطینیان از 20% به 35% افزایش یافته است. 40% از امریکایی ها معتقدند اسرائیل عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. در اروپا نیز همچنان تظاهرات علیه اسرائیل در شهرهای مختلف به خصوص در شهرهای اسپانیه ادامه دارد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم. روزی که گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری میفتی از چشما، واسط این بار شیرین تموم تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری. تو چه کردی با این دل خسته و دیوانه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بد جوری سوزوندی دیدم و که میدونم این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم.
دیار خورشید تقدیم حضورتان میشود که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا، سلام به شما عزیزان فرهنگ دوست. این هفته هم در خدمت شما هستیم از برنامه دیار خورشید با معرفی یکی از امامزاده های شهر مقدس مشهد. همراه ما باشین لطفاً. آستان مقدس امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام در منطقه میامی، معروف به امامزاده بیسر، در یکی از مسیرهای منتهی به مشهد سالانه میزبان زائران زیادی از اقصا نقاط دنیا و منزلگاهی مناسب برای کسب فیوضات معنوی و رفع خستگی راه است. بقعه متبرکه امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام در منطقه میامی در 50 کیلومتری شمال شرقی مشهد و 38 کیلومتری شمال شهر رضویه در جوار روستای قدیمی به نام میامی قرار دارد و از روستاهایی است که به گفته کارشناسان 610 سال خدمت دارد. بقاع متبرکه امامزادگان در دیار خراسان رضوی علاوه بر ارزش و احترامی که نزد شیعیان دارند، محل گذر و زیارت خیلی زائران است که برای زیارت مسجع شریف سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام عازم مشهد می شوند. بقعه امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام در مسیر مشهد نیست، از نظر تجهیزات، امکانات و پذیرایی از زائران از شرایط مناسبی برخوردار است.
شهر من در فضایی سرشار از معنویت و آرامش آرام گرفته است و این آرامش را مدیون وجود امام رضا علیه السلام و امامزادگانی پاک و مطهر است که وجودشان مایه افتخار است و امروز آستان مقدسشان پذیرای خیلی عظیمی از مشتاقان و دوستداران خاندان پاک آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد.
از نظر جایگاه تاریخی روستای میامی بر اساس اسناد مکتوب حداقل از دوره تیموریان رونق داشته که در وقف نامه گوهرشاد به سال 829 هجری قمری به آن اشاره شده است. علاوه بر آن در یکی از سنگ قبرهای گورستان قدیمی روستای میامی نام خواجه نعیم الدین ابن خواجه نظام الدین احمد میمدی متوفا به تاریخ 923 قمری نوشته شده است.
بنده خاکشور هستم، عضو ادامنای امامزاده یحیی میامی. در خدمت این امامزاده و زائرین این امامزاده است. از سال 1382 اینجا یک بقعه تنها در حد 200 متر بود. خب الحمدلله با همت خیرین و مجموعه این بارگاه ساخته شد و برای زائرین محترم عاشقان اهل بیت.
میمه یا میامی در قرون گذشته در مسیر راه قدیم توس و مشهد به سرخس واقع بود و یکی از منزلگاه های مهم کاروانیان و مسافران به شمار می رفت که اهمیت آن از زمان ساخت بقعه برای امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام افزون شده است. در سال 1328 قمری طی وقفنامه موجود بانوی نیکوکار به نام عزت ملک ملقب به اشرق السلطنه فرزند عماد الدوله ولد امام قلی میرزا تمام رودخانه و کل مزرعه میامی در پایین مشهد را که از یک سو به کوه و از طرفی به مزرعه نظریه و از طرفی دیگر به اراضی مزروعی ختم میشد وقف بقعه متبرکه امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام کرد. امامزاده یحیی علیه السلام از برازنده ترین فرزندان زید و نواده حضرت امام زین العابدین علیه السلام و نام مادرش ریته دختر ابو هاشم عبدالله ابن محمد حنیفه بود. امامزاده یحیی علیه السلام در سال 107 هجری قمری متولد شد و علاوه بر کمالات معنوی از روحیه سلحشوری و شجاعت خاصی برخوردار بود. عمال حکومت بنی امیه که در سراسر کشورهای اسلامی آن روز بر اریکه قدرت بودند و نمی توانستند وجود امامزاده یحیی علیه السلام با عنوان مرد انقلابی از سلاله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تحمل کنند، برای مقابله با وی و از میان برداشتن او مصمم شده و پیوسته در تعقیب ایشان بودند.
امامزاده یحیی ابن زید سلام الله علیه فرزند بزرگوار زید شهید هستند. زید شهیدی که قیام کرد و اولین قیامی است که مورد تایید اهل البیت بود. خب یحیی ابن زید سلام الله علیه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون نقل است که به سمت ایران میاد. خب ایران از اول مکان امنی برای اهل البیت و دوستداران اهل البیت بود است. یحیی ابن زید به سمت مرو قدیم و مشهد الان میاد، اینجا درگیر میشن. نقل موثق است که به پیشانی مبارک ایشان تیری اصابت میکنه و به شهادت میرسه. سر از بدن مبارک ایشان جدا میشه و سر به عنوان تحفه به دارالخلافه فرستاده میشه و بدن مطهرشون به صلیب کشیده میشه. قریب به 4 سال بدن بزرگوارشون به سردر شهر آویزان میشه، برای اینکه خلفا میترسیدن که دوستداران اهل البیت مجدد قیام کنند. خب سر مبارک ایشون هم در شمال ایران در گنبد دفن هست و ایشون به نوعی 2 مکان مقدس و 2 روضه منوره داره. بدن مبارکشون اینجا دفنه و سر مبارکشون در گنبد دفنه. اونجا هم صحن و سرایی دارند و عاشقان اهل البیت به زیارت میرن.
زمانی که ابو مسلم خراسانی به حکومت رسید، بدن امامزاده یحیی را از دار پایین آورد، غسل داده و کفن نمود، بر آن نماز خواند و دفن کرد. با گفته کارشناس اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، به صراحت مشخص نیست اولین بنای مزار امامزاده یحیی علیه السلام در چه زمانی و در کدام دوران اسلامی بنیان شده است. بقعه قدیمی امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام با طرح و نقشه 8 ضلعی با انضمام ایوان ورودی، گنبد فیروزه‌ای و گلدسته های کوچک و استناد کتیبه سنگی پیشانی سردر بنا در سال 937 هجری قمری و دستور امیر شیخ سعید فرزند امیر نظام افراسیاب ساخته شده است. امیر شیخ سعید روستای ایرانی است و این مزار وقف نمود که نام روستا آگاهانه بر روی سنگ تراشیده شده تا به مفاد این سنگ نوشته عمل شود، به طوری که تنها کلمه کال باقی مانده است. با اعتقاد صاحب نظران، بانی بنا و واقف رقبه یکی از حکام ولایت مشهد در عصر تیموریان بوده است. این بنا تا کنون چندین بار مرمت شده و از اواخر دوره قاجار نیز موقوفاتی داشته که از سال 1362 شمسی اداره کل اوقاف و امور خیریه نظارت آن را بر عهده دارد. از سال 1376 شمسی طرح جامع توسعه این بقعه در محدوده به وسعت 100 هکتار تهیه و تا کنون بخش عمده‌ای از آن اجرا شده است. کتیبه سنگی بقعه بر پیشانی سردر ورودی ایوان شرقی بنا نصب شده و بر مبنای شواهد و تاریخ درج شده بر روی آن متعلق به دوره صفوی و مقارن با حکومت شاه طهماسب صفوی به تاریخ 937 هجری قمری است که مضمون آن اشاره به بنیان این بقعه، شخصیت مدفون در آن و وقف رقبه‌ای دارد. این بقعه متبرکه بزرگترین بقعه در بین 254 بقعه متبرکه استان خراسان رضوی از نظر مساحت است، به طوری که 100 هکتار وسعت دارد که 25 هکتار آن مشجر است. در این بقعه امکانات و تسهیلات متنوعی برای زائران و گردشگران ایجاد شده که از جمله آن میتوان به 75 واحد سوئیت با قابلیت اسکان 1000 نفر، نانوایی، بازارچه با چندین فروشگاه برای رفع نیاز زائران، کشتارگاه، 48 سکوی نصب چادر، شهر بازی، مرکز نیروی انتظامی و مرکز فوریت‌های پزشکی اشاره کرد. این بقعه متبرکه دارای نمایشگاه محصولات فرهنگی و خیمه معرفتی دائم شامل چندین غرفه است که پاسخگویی به مسائل شرعی، مشاوره جوانان و خانواده و ترویج فرهنگ وقف در آن انجام می شود. همچنین در بقعه متبرکه امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام سالن سینما برای پخش فیلم‌های مذهبی قرار دارد. پیرامون فضای داخلی و بدنه میانی اشعاری در متن اهل بیت علیه السلام و وصف امامزاده یحیی ابن زید علیه السلام و حضرت علی علیه السلام بر روی سنگ مرمر سفید به طور برجسته دیده می شود. سالانه 4 میلیون زائر در این بقعه حضور می‌یابند که 20% آنان زائران خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، هندوستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی هستند. خب دوستان عزیز، با پایان دیار خورشید این هفته رسیدیم. تشکر از این که در سیر و سیاحت امروز با ما همراه بودید. بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه دارد، بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه دارد. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقه ایران گشت رسیده، تقدیم شما عزیزان می شود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. هنوز با یاد و خاطرات کودکی دلم خوش می شود. آن بامداد دلنشین که مادرم مرا به نماز فرا می خواند که بلند شو، بیدار شو فرزنده، وقت نماز است. پدر در نماز بود و آهنگ دلنشین سوره حمد در اتاق کوچک ما می پیچید. مادر با شوق خاصی از کنارم می گذشت و سجاده نمازش را بر روی زمین و طرف قبله پهن می کرد و چادر سفیدش را بر سر می کرد. پدر در رکوع بود و صدای سبحان الله منزه است، خدای او مرا به جهان دیگر فرا می‌خواند، جهانی که همه چیزش اشارتی صریح و عظمتی روشن داشت. مادر مهربانتر از همیشه می‌گفت اگر بیدار باشی و آفتاب طلوع کند و نمازت را نخوانی گناه دارد، بلند شو، بلند شو با خدا حرف بزن. نماز یعنی سخن گفتن با خدای مهربان و کریم. آن وقت مادر به سوی قبله برمیگشت، کمی مکث میکرد، چشمایش را فرو میبست و با تکرار آهنگین و دلنشین یک کلمه و قلمرو شگفت آور نماز قدم مینهاد: الله اکبر، الله اکبر، خدا از همه چیز بزرگتر است. بسیاری از مسلمانان چنین خاطره ای از دوران کودکی خود بیاد دارند، چون نماز با زندگی آنها پیوند خاصی دارد. عزیزان شرمنده، همان گونه که می دانید اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و نه تنها تأثیر اعتقادات اسلامی در تمامی اجزای زندگی مردم محسوس است، بلکه آرزوهای آنها نیز با دین درآمیخته است. لحظه‌ای که کودک به دنیا می آید باید پیش از هر چیز نام خدا به گوش او بخورد. پس در گوش نوزاد از آن می گویند، اسمی مناسب برای او انتخاب می کنند، با این هدف که او در زندگی نیز از چنین الگویی پیروی کند. به همین جهت فولکلور یا فرهنگ عامه مردم ایران با دین آمیخته است و پرداختن به فولکلور بدون توجه به زمینه غالباً دینی آن کاری عبث و بیهوده است. ذکر این نکته ضروری است که دین ابعاد بسیار متنوع و گوناگونی را در بر می‌گیرد، ولی ما به یکی از موارد همگانی دین یعنی نماز که بسیار مورد توجه مردم است می‌پردازیم. نماز نه تنها رکن دین بلکه رکن زندگی مردم نیز هست. نماز تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه در جزء زندگی مردم نقش دارد. نماز در اندیشه ها، احساسات، گفته ها، اعمال و آرزوهای مردم وارد شده است بنابراین با درستی می توان گفت که نماز محوری بس مهم در زندگی مردم ایران است. در برنامه امروز با بررسی نماز در فرهنگ مردم ایران می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان، ارج و منزلت نماز در هر جنبه از فرهنگ مردم ایران نمایان است و تشویق به نماز در بسیاری از تمثیل‌ها و آداب و رسوم مردم نهفته است. نماز با شیواترین و گویاترین صورت ممکن در داستان‌های عامه و حتی قصه‌های کودکان آمده و با ظریف‌ترین وجه در اشعار، چیستان‌ها و ضرب المثل‌ها مطرح شده است. مردم در نماز نیکی ها و خوبی ها را میابند و خود را به خدا نزدیک احساس میکنند. نماز در قلب و روح مردم ایران جای دارد و تأثیر آن را بر زندگی و حیات فکری آنها میتوان مشاهده کرد و از این رو هرچه بدان وابسته و مربوط است، نظیر وضو، جا نماز، مسجد، محل نماز و لباس نمازگذار قدر و اهمیت خاصی دارد. مردم ایران فرزندانشان را به نماز ترغیب و تشویق می کنند و از همان کودکی از فضیلت نماز برای آنها سخن می گویند.
تجربه های روزگار نشان داد که بی اعتنایی به نماز چه بر سر یک انسانی می آورد و چه بر سر جهاد انسان ها می آورد. هم جهاد رو تعطیل می کنه، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می کند، تبدیل می کند به مبارزه برای قدرت، برای هوای نفس. اون چیزی که مبارزه یک انسان را، چالش یک امت را، رنگ جهاد و معنای جهاد میبخشد، او همون توجه به خداست که قوامش به نماز است. لذا اولین واجبی که بر پیغمبر واجب میشود نماز. اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین میکند و امر اهلک به الصلاة است. توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان میکند، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة است. در درجه اول اقامه نماز، این اهمیت نماز اینه، اقامه جامعه توحیدی، اقامه عدل در میان بشر، برپا کردن خیمه حق در بین این همه طوفان‌های اهواء باطل. اینها کار آسانی نیست، انگیزه لازم است. این انگیزه عبارت است از توجه به خدا، ذکر الله، مدد گرفتن از پروردگار، کار رو با حساب خدا انجام دادن. و اون قبل نما هم عبارت است از توجه به هدف کار و اینکه ما مقصودمون قدرت نیست، ثروت نیست، هواپرستی نیست، تمنیات شخصی نیست، ملاحظات گوناگون سیاسی نیست، هدفمون خداست. این دوتا خصوصیت، این دو عامل مهم، یعنی انگیزه و جهتگیری، هر دو در نماز خلاصه شده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خداوند به پیغمبر میفرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شب رو به ذکر خدا بگذران، بخش مهمی از شب رو نماز بخوان، با خدا متصل شو. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کار سنگینی بر عهده توست، خطاب سنگینی متوجه به توست، خودتو آماده کن. اینه. ماها بیشتر احتیاج داریم دیگر مردم هم احتیاج دارن در درجات مختلف. نماز اهمیتش اینه.
تنها نماز خواندن نیست که در نظر مردم اهمیت و ارج دارد. نماز خواندن به وقت نیز مورد تاکید ایشان بوده و هست. در واقع مردم با به هنگام نماز خواندن یا سر وقت نماز خواندن به فرزندان خود رعایت نظم و ترتیب در کلیه شؤون زندگی را آموزش می دهند. از این رو دیدن صحنه هایی از نماز خواندن افراد در پارک ها، در ساحل دریا، جنگل های طبیعی و کوهستان امری بسیار عادی و معمولی است، زیرا فرد در هر مکانی که باشد زمان راز و نیاز با خداوند را به تعویق نمی اندازد. اگر شما سفری به ایران داشته باشید، حتما در تمام فواصل بین جاده های شهرهای مختلف ایران، حتی در دور افتاده ترین نقاط این سرزمین، تابلوهایی که افراد را به محل نماز هدایت می کند، مشاهده خواهید کرد. در بسیاری از مراکز عمومی در شهرستان ها نیز، نمازخانه‌ای وجود دارد و این تأکیدی بیشتر بر اهمیت نماز در نظر مردم است. در فرهنگ مردم ایران همچنان که نماز قداست دارد، مقدمات آن از جمله وضو گرفتن هم قداست و اهمیت خاصی می‌یابد. وضو داشتن در هر حال یک فضیلت است. به اعتقاد مردم همیشه با وضو بودن ثواب دارد. افراد موقع خواندن قرآن هم وضو می‌گیرند. نمازگزار برای آن که نمازش مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد، باید شرایطی را رعایت کنند، از جمله اینکه نمازگزار باید برای خواندن نماز با وضو یا غسل یا تیمم باشد و این طهارت علاوه بر آن که شرط نماز است موجب قرب به خدا نیز می شود. فرد نمازگزار ناگزیر است که در زندگی خود به اصول اخلاقی پایبند باشد، دزدی نکند، حقوق دیگران را تضییع یا ضایع نکند، به اموال مردم تجاوز نکند، لباس او نباید دزدی باشد، مکان نماز او هم غصبی نباشد. به طور خلاصه، ضمن آن که نمازگزار فردی درستگار و شایسته است، اموال او نیز پاک و حلال است. جای نماز نیز در فرهنگ مردم اهمیت خاصی دارد. زنان به خاطر علاقه خاصی که به نماز دارند، تمام ذوق و علاقه خود را در تهیه جانمازهای بسیار زیبا به کار می‌برند. جانماز زینت بخش سفره عقد زوج‌های جوان ایرانی نیز می‌باشد.
۲۰-93-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم فاخته ها لانه ندارند. بخش اول، سرگذشت و خاطراتی از کودکان، شاعران، فیلسوفان و فاخته ها. طوفان انقلاب ها یکی یکی اروپا را در می نوردید و هیچ کس از گزند آنها در امان نبود. افراد زیادی که معمولاً از اشراف بودند بر موج این طوفان سوار بودند و افراد زیاد دیگری که معمولاً از طبقات پایین جامعه بودند تمام زندگی خود را از دست می دادند. سرمایه داران برای پیشرفت بیشتر مایل بودند همه مردم یا در کشتزارها و چراگاه ها به کار مشغول باشند یا در کارخانه ها. حکومت هم که به پول این ثروتمندان نیاز داشت به جان افراد بیکار و ولگرد افتاد. قانون مجازات ولگردان که در انگلستان تصویب شده بود تاکید می‌کرد که اگر شخص تندرستی به ولگردی مشغول شد پلیس او را دستگیر خواهد کرد و روی سینه‌اش به شکل حرف وی داغی زده خواهد شد. این شخص ولگرد به یکی از اهالی محل سپرده خواهد شد تا به مدت 2 سال برای او بردگی کند و تنها آب، نان و آشغال گوشت بخورد و اگر بعد از این مدت باز هم ولگردی می کرد روی پیشانیش با حرف اس داغ زده می شد و برای همه عمر محکوم به بردگی بود. در قانون دیگری حکم شده بود که افراد بیکار را پشت عرابه ها ببندند و با آنها تازیانه بزنند و بعد حلقه های آهنین و سنگینی را روی گردن هایشان بیاندازند. قانون دیگری که علیه گداها تصویب شده بود آنها را به سوزاندن و سوراخ کردن گوش راستشان تهدید می کرد و اگر باز هم گدایی می کردند اعدام می شدند. تمام این قوانین برای بیشتر شدن تعداد کارگران و پایین ماندن میزان دستمزدها تصویب می شد. در فرانسه کسانی که شغلی نداشتند باید بین اخراج از کشور و پاروزنی یکی را انتخاب می کردند. حکومت هالند و فرانسه برای یافتن افرادی که کار پاروزنی در کشتی ها را انجام می دادند سازمان شکار ولگردان را تأسیس کرد. آنها حتی دادگاه را مجبور می کردند تا برای جرم های کوچک هم مجازات پاروزنی را تعیین کنند. کارخانه‌دارها حتی کودکان را به کار در کنار دستگاه‌های عظیم وامی داشتند. در بلژیک صنعت توربافی کاملا در دست اطفال بود و استخدام دخترانی که بیش از 12 سال سن داشتند در این صنعت ممنوع بود. کودکان دستورهای کارفرمای خود را با آسانی قبول می کردند و کمتر از بزرگترها حقوق می گرفتند. گاهی غذای ناچیزی که در کارخانه ها می خوردند با عنوان دست مزدشان محسوب می شد. در انگلستان بسیاری از سازمان‌های خیریه که برای حمایت از کودکان ساخته شده بودند، این اطفال را به کارخانه‌داران می‌فروختند. کارخانه‌های لانگشایر در شمال غربی انگلستان پر بوده از چنین کودکانی. رئیسان این سازمان‌های خیریه به اطفال می‌گفتند مردان و زنانی مهربان در کارخانه‌ها انتظارشان را می‌کشند، به آنها گوشت بریان و شیرینی می‌دهند، آنها را بر اسب‌های خودشان سوار خواهند کرد و به آنها ساعت‌های طلایی و پول خواهند داد. در بیرمنگام اطفال 7 ساله وارد کارخانه می شدند، اما در شمال و جنوب غربی انگلیس کودکان 5 ساله و حتی 4 ساله هم در کنار دستگاه های ریسندگی با کار گرفته می شدند. هنگامی که در سال 1796 میلادی کارخانه داران و دولت اعلام کردند که نمی توانند مالیات های جدیدی را بپردازند، دولت انگلستان پاسخ داد کودکان را با کار گیرید تا هزینه هایتان کاهش یابد. کار اطفال در کارخانه ها 12 تا 18 ساعت طول می کشید. کارخانه داری که فقط با مدت 13 ساعت از 6 صبح تا 7 عصر از اطفال کار می کشید، یک کارفرمای مهربان و انسان دوست به شمار می رفت. گاهی اطفال از خستگی به خواب می رفتند و انگشت هایشان زیر دستگاه قطع می شد. در محیط کارخانه ها بهداشت رعایت نمی شد. کلکین ها باریک و تقریبا همیشه بسته بود. گردی که از پنبه ها برمی خواست اطفال به بیماری های تنفسی دچار می کرد. در سال 1784 میلادی در شهر منچستر که بزرگترین کارخانه های پارچه بافی جهان در آن قرار داشت، یک بیماری عجیب بسیاری از اطفال کارگر از پا در آورد. این بیماری را تب کارخانه نامیدند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهیتان با رادیو دری جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه قند پارسی رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
از آفتاب
معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با من برنوبدوش یاغی مشروط خواه، عشق کاری کرده که تبریز می سوزد درا. به نام خدا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. غزلیست معروف از حامد عسکری، شاعری صاحب نام و آوازه در یکی دو دهه اخیر، کسی که هم غزلهای عاشقانه زیبا دارد و هم شعرهای اجتماعی و حماسی. حامد عسکری فرزند شهر بم در استان کرمان است و خاطراتی تلخ از زلزله مهیب بم در زمان جوانی خودش دارد. او در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره شعر فجر مقام آورده و مجمع شعرهایی مثل سرمایی، خانمی که شما باشید از او منتشر شده است. همچنین او در روایت نویسی و ادبیات داستانی هم دستی دارد. کتاب پریدخت او که داستانی مربوط به دوره قاجار است و در قالب نامه‌هایی میان دو نفر منتشر شده است، از آثار پرخواننده‌اش بوده است. با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. استاد محمد کاظم کاظمی درباره حامد عسکری چنین میگوید:
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. به نظر من یکی از خصوصیات قابل توجه در کار حامد عسکری، توجه او به تمام این قلمرو زبانی وطن فارسی هست. حامد عسکری به افغانستان سفر کرده، برنامه های شعرخوانی داشته. البته چند سال پیش که شرایط این سفرها و این برنامه ها بیشتر برقرار بود، در اونجا شعرش و برنامه های شعرخوانی او مورد توجه واقع شده و خودش هم خاطرات زیادی از این سفرها داره که بخشی از این خاطرات رو گاهی در برنامه های تلویزیونی و برنامه های رسانه‌ای که داره بیان میکنه و بسیار جالب و قابل توجه هست. در این بین او یک شعر زیبا هم داره، شعری خطاب به دختران دانش آموز، دختران شهید حوادث انتحاری افغانستان، که اون شعر رو هم با صدای خودش در برنامه های خوانده و غزل بسیار زیبا و جالبی است.
دو شمشیر کهنه، دو شمشیر کاری، دو تامان پر از ناله و سوگواری، دو تامان پر از داغ تلخ گذشته، من از داغ ارگ و تو از داغ جاری. به من چای سبزی بنوشان که تلخم، مرا جرعه شعری بریزان چه داری. سماور سماور بخارای آهم، پیاله پیاله پر از قندهاری. غبار سفر را بگیر از وجودم، گل بوسه ای را بزن بر غباری. ملخ دیده کشتت نمردم برادر، خوشا عالم پاک همسایه داری. نمردم برادر که زانو به آغوش نشستی، به اندوه تلخ نداری نمردم برادر، کمی درد دل کن به لفظ دری و به لحن هزاری. تو تاول به دستت، متاول به قلبم. چه بازار خوبی، چه سرمایه داری. کنار پل سرخ بنشین کنارم، در آغوش بنشان دوباره دوتاری. من آوازهای خراسان بخوانم، تو آوازهای غریب مزاری. تو از زخم بودای زیبا بخوانی، من از شربه مردم بختیاری. دوتا چشم دارم اگر بی پناهی، دوتا شانه دارم اگر بی قراری. میان غزل بودم و نبض شعرم، تپیدن گرفته چو قلب قناری. زنی جیغ زد، خون شتک شد به شعرم، سرم داغ شد مثل جان بخاری. برادر رسید و بغل کرد من را، به خواب انتحاری، به خواب انتحاری.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان از رادیو دری. اما شعری که برای این برنامه از حامد عسکری برگزیده ایم، غزل معروفی است از او، شعری که شاید بسیاری ها حامد عسکری را با آن شناختن. شاید یک علت این شهرت مفاهیم تاریخی و جغرافیایی در شعر باشد. در تاریخ جنبش مشروطیت ایران، نقش نیروهای مردمی تبریز و قیادت ستارخان و باقرخان معروف است و آنها با تفنگ‌های برنوشان به نمادهای ملی تبدیل شدند. حالا شاعر از این نمادها بهره می‌گیرد با ذکر عبارت برنو بدوش و شهر تبریز و نام ستارخان. با من برنو بدوش یاغی مشروطه خواه، عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه. بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد با من تنها تر از ستار خانه بی سپا. می دانیم که بعد از پیروزی وقایع مشروطیت باز حوادثی رخ داد که بخل اصلاح ستارخان و باقرخان انجامید. ستارخان بی سپاه به همین اشاره دارد و شاعر با مهارت آن را به شکست‌های عاشقانه ارتباط داده. اما شاعر در وقایع تاریخی اسیر نمی‌ماند. این یک نقطه ضعف خواهد بود در یک شعر اگر شاعر هنرمندی را که در یکی دو بیت به کار برده است تا آخر شعر ادامه دهد و رمز زیبایی شعرش را فاش سازد. این اشارات‌های تاریخی گاهی در همان یکی دو بیت کفایت می‌کند، چنان که در شعر حافظ و بیدل و دیگران هم چنین است که اگر شاعر مثلا اشاره‌ای به جمشید یا سلیمان یا اسکندر می‌کند در حد یکی دو بیت است و سریع از آن می‌گذرد، مگر اینکه شعر برای یک واقعه تاریخی سروده شده باشد و شاعر بخواهد تا آخر در همان واقعه تمرکز کند. ولی اینجا شعر عاشقانه.